رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رگهای بدن 360 رگ در جلسه قبل عرض کردیم در بدن وجود داره که این رگها بزرگ و کوچک داره و بعضیش برای رفت خون هست، بعضیش برای بازگشت خون. اگر رسوباتی در خون وجود داشته باشه، زودتر این رگهای کوچک بسته میشه و البته رگهایی که به دریچه قلب نزدیک هست، اینها بسته شدنش خب خطرناکه. اینه که در سلامتی بدن دقت این که مواظب باشیم رگهای بدن بسته نشه خیلی موثره. یکی از چیزهایی که باعث سلامتی رگ میشه خوردن بادمجان هست. امام صادق علیه السلام تأکیدشون اکثرو من البادمجان عند جداد نخل، چون عرب ها خورما میچیدن، فرمان موقع چیدن خورما زیاد بادمجان بخورید. نشون میده که هنگام چیدن خورما، خب معمولا خورما بیشتر میخوردن و رگها رو میبنده، نه اینکه حالا با مختصرش، خب زیاد میخوردن، زیاد روی میکردن. برای دفع اون بستن رگ میفرمودن هنگام چیدن خرما بادنجان زیاد بخورید که او شفای هر دردی است. فانه شفاء من کل داء یزید و فی بهاء الوجه، چهره رو رونق میده، زیبا میکنه. یلین العروق، رگ ها رو نرم میکنه. و یزید و فی ماء صلب، آب کمر رو هم زیاد میکنه. همچنین انجیر، اون هم فرمودن امیرالمومنین علیه السلام که مجاری رگ ها رو باز میکنه. اکل التین یلین السدد، یلین السدد رگها رو نرم میکنه. اشاره به همینه که رگها باز میشه. سومین چیزی که باز سلامتی رگ رو داره نیشکر هست. قصب و سکر، قصب نی رو میگن، قصب و سکر یفتح و سدد، فرمان همین مجاری رگها رو این نیشکر باز میکنه. ولا داء فیه ولا غائله، تو نیشکر نه دردی هست نه بدی، یعنی ضرر بهتون وارد نمیشه. تو جلسه قبل هم اشاره کردم که اینا منظور نیست که زیاد بخوره، یا مثلا تو خرمایی که گفتیم هیچ نخوره، نه، این دانستنش اینه که زیاد روی تو بعضی چیزها نکنه، بدونه مثلا خرما تا یه حدش نیاز بدنه، تقویت کننده است، حالا آثاری داره، هم بدانیم زیاد خوردنش سبب بستن رگ هم میشه یا رسوباتی رو ایجاد میکنه. چهارم از جایی که باز رگ رو نرم میکنه و به آسانی خون درش جریان پیدا میکنه روزه گرفتنه. اینم تو حدیث داره، پیامبر میفرمان علیکم به صوم فانه محسمت للعروق، حسم عروق، یعنی رگها رو فرو می نشانه، از اون حالت طغیانیش جلوشو می گیره. و مذهبت للعشر، سرمستی رو از بین می بره. و پنجم خوردن شام هست، غذای شب از چیزایی که باز رگ رو سالم نگه می‌داره. تو این جهت داره که هیچ وقت بدون غذا و شام نخوابید. اما تا باز میگیم شام، منظور خوردن غذا میاد تو ذهنمون، این مراد امام نیست، این منظور هیچیه. لذا توی حدیث یه دارد ولو یه لیوان آب بخورید، همین کافیه. شام خوردن منظور خوردن غذای متعارف پس نیست. تو حدیث دارد امام صادق علیه السلام می فرمان لا تدع العشاء ولو به سلاس لقمن به ملحن، ولو سه لقمه با نمک بخورید، این میشه خوردن عشاء. بعد فرمودم من ترک العشاء لیلتن مات عرق فی جسدهی ولا یحیی ابدا. کسی که شب هیچی نمیخوره یه رگیست تو بدنش میمیره و دیگه هم بر نمیگرده، دیگه هم زنده نمیشه. تو روایت دیگه داره که امام هشتم علیه السلام میفرمان اون رگی که میمیرد شب تا صبح نفرین میکنه به صاحب خودش و میگه اجاعک الله کما اجعتنی، همونطوری که منو گرسنه نگه داشتی خداوندم تو رو گرسنه کنه. و اذمعک الله کما اذمعتنی، خدا تشنت بداره، همونطوری که به من این ضرر رو وارد کردی مرا تشنه نگه داشتی. وقت امام هشتم علیه السلام می فرمان که فلا یدعن احدکم العشاء ولو بلقمت من خبز او شربت من ماء، فرمان عشاء خوردن رو ترک نکنید به هیچ وجه ولو به یه لقمه یا یه جرعه آب. پس هیچی نخوردن اثر منفی داره و رگی از رگهای بدن میمیره و تا صبح هم بالاخره اون رگ حیات داره، نفرین میکنه شخص. طولانی هم چون بالاخره میخوابه شخص چند ساعتی استراحت میکنه، تو خواب دیگه چیزی میل نمیکنه و مشکلش زیاد میشه. اینه که دستور اینه که حتما شب یه لقمه یه لیوان آبی یه چی میل بکنید. اما از طرف دیگر دستور اینه که شب زیاد غذا نخورید. اونم مقابلش امام هشتم علیه السلام باز می فرمان که کم میل بکنید. وقتی من برای بعضی از اطبا گفتم خیلی تعجب کرده، چون طب امروز همه اینا نفهمیده بود و وقتی براش گفتم دید مثل این که دقیقا با طب روز منطبقه، منطقه اونا چون از روایتهای ما خبر ندارن. طب روز معمولا غربی ها میان، اونم روایت که ندیدن، که میخوان با عقل خودشون این چیزا رو بفهمن. و وقت متوجه به این زودی نمیشن. اما وقتی امام میان بیان میکنه، امام چون فوق عقلن، بالاخره دست ما رو مثل یه بچه‌ای که میگیرن میبرن بالا، وقت اون طبیب متخصص وقتی میشنوه میگه درسته این گفتار کیه، کی اینو فهمیده، فکر میکنه یه پروفسوری چیزی اومده و این رو بیان کرده. نه، اون روایتش حالا مضمونش اینه که فرماد بهترین راه برای کم کردن وزن بدن، که امروز هایی میگن ورزش بکنید چه بکنید، نظرت میفرمان تقلیل اشا هست. یعنی همین اشا، غذا کم میل بکنید. دلیل سادش هم اینه، اینا تو روایت نیمده سا، اما وقتی روایت رو میبینیم بعض روایت فکر میکنیم به این نتیجه میرسیم که اشا دو تا مشکل داره. یکی همین طولانی بودن بعدشه، بعد که انسان استراحت خیلی میکنه، این نتیجه اینه که این غذایی که میل کرده اینا سوخته نمیشه، ورزش نمیکنه که سلام ننگه، چون حرکت نداره این غذا همه جذب بدن میشه. وقت برای کسانی که وزنشون زیاده این زیاد اثر منفی داره، زود وزنشون میبره بالا. صاحب پزشکای تغذیه باید این رو بهش توجه بکنه. وقت دیدم که چیزای دیگه میگن، میگن صبح چه بکنه، فلان ورزشو بکنه، فلان کنه، همه اینا خوبه، اما بعید میدونم هیچ کدومش به این اندازه اثر داشته باشه. اشکال دومه اشا اینه که شخص به دلیل اینکه قبلش فعالیت خیلی داشته و چند ساعتی بیدار بوده، اشتهاش زیاده، اما این اشتها کاذبه. اشتها زیاده به خاطر اینکه قبلش بیدار بوده، میدونه خیلی نیاز به غذا خوردن داره، اما نمیدونه این غذایی که میخوره بعد میخوابه، یعنی بعد فعالیت بدنی نداره. پس این اشتها مال قبله، نه برای بعده. به خلاف ناشتای صبح، ناشتای صبح رو افراد چون قبلش خواب بودن و از خواب بیدار میشن، اشتها خیلی نداره، اما چون بعدش بیداره میخواد فعالیت بکنه، حالا فعالیت بدنی و فکری، نیاز خیلی داره. اینا متوجه نیست و از صبح ناشتایی نمیخوره، ضربه به بدنش وارد میشه، بدنش سوس میشه، ضعیف میشه. در حالی که صبح ناشتایی متعارف بخوره این هیچ اشکال نداره. و این راهش هم سادش اینه، عزیزانی که سحر پا میشید ببینید فواید سحرخیزی اینا چقدر زیاده. یکشم برای همین فایده بدنه، سحر که پا میشید یه لیوان آب ولرم، آب جوش، یه لیوان آب میل بکنید. این سبب میشه که تا میاد نواز شبتون و نواز صبح اینا رو بخونید یه مقدار بیدار بودی، یکی دو ساعت که بیدارید اشتهاتونم خوب میشه و میل پیدا میکنید به غذا خوردن. اگرم میل زیاد ندارید باز این کاذبه، یعنی مال گذشته شماست که از خواب بیدار شدید احساس میکنید نیاز ندارید، اما توجه ندارید که صبح اول شروع حرکت شماست، بعد تا ظهر میخواید تلاش بکنید. لذا صبح رو ناشتایی رو متعارف میل بکنید، اون زیاد اثر منفی نداره برای بدنتون، به عکس شام هست. اونا امام رضا علیه السلام میفرمان که کم میل بکنید، به خصوص برای کسانی که زیادی وزن دارن، این دستور برای اونات حضرت می فرمان یقلل العشاء، عشاء رو کم بکنه، چون قبلش اشتها خیلی داره بیدار بوده، خیال میکنه الان باید یه دست غذای کامل بخوره، اشتباهش همینه، میخوره بعد تا تلاش نمیکنه، میگیرد میخوابه. وقتی این غذای زیادی که خورده اکسای جذب بدن میشه، فوری زیادی وزن پیدا میکنه. در صورت این رگ اشام روایتش خیلی عجیب هست که امروزه باید پزشکا رو اینا صحبت بکنه. و ما بحث دیگری داریم راجع به استحکام مغز. خیلی عجیب از خلقت این مغز که در یه روایتی امام صادق علیه السلام به یه طبیبی گفتن میدونی چرا خدا مغز رو در لایه های چند لایه روش قرار داده؟ اون طبیب فرومان بلد نبود جواب بده. بعد خود امام فرمودن که به خاطر حساسیت این مغز اگر یه لایه فقط روش بود در اثر ضربه هایی که به سر ممکنه بخوره، میخوره شخص زمین از بالا میفتد پایین یا یه کسی تو سرش میفتد، فوری مغزش آسیب میدید و مشکل پیدا میکرد، حالا یا حافظش از دست میداد یا دیوانه میشد. اصلا پروردگار عجیب اومده این مغز رو چند لایه حفاظتی روش قرار داده. بعد میرسد به پوست سر، بالای پوست تازه حضرت میفرما مو رو قرار داده. این موی سر یکی از کاراش اینه که مستقیم نمیذارد آفتاب یا سرما اثر بذاره رو مغز او. خود اینم یه حفاظه. حالا اضافه تر از اینم اگر بتونید کلاه بر سر بگذارید خیلی مفید هست. من حالا یاد بکنم از مرحوم آیت الله مولوی که ایشون از اولیای خدا بودن در مشهد و آقای دستغیب خیلی به ایشون ارادت داشتند و تو کتاب داستانه شگفتشون اگه ملاحظه کرده باشید خیلی داستان از ایشون نقل میکنن، چندین قضیه از قضایای خاص نقل میکنن. یکی از سفارشایی که ایشون خیلی میکردن به عزیزانی که میبدن پیششون، میگفتن یک کلاه بگذاری سرتون. حتی یه جلسه یادمه که طلبه اومده بود گفت آقا یه نصیحت به من بکنید، گفتن دفعه قبل چی بهت گفتم؟ گفتید کلا بذار. گفتن پس چرا نگذاشتی؟ برو. ردش کردن که گفتن شما وقتی عمل نمی کنی به دستور هوس نصیحت گرفتن چیه؟ بعضیا هم تو یاد گرفتن میرسون میگه آقا یه نصیحت بهم کن، واقعا عمل میخوای بکنی؟ بپرس. نمیخوای عمل بکنی برای چی سوال میکنی؟ و تعجب بودیشو من مکرر که خدمتشون میرسیدیم، چون هر وقت میرفتیم مقید بودیم یه سری بهشون بزنیم، تقریبا هر جلسه ای که خدمتشون بودن بودن کسانی که میادن نصیحت میخواستن دوباره میدم همینو میگن. خیلی حساس بودن روی این نکته و نشون میده برای سلامتی بدن خیلی موثره. و حتی ایشون یه روایتی رو خوندن، من ندیدم خودم روایتش هنوز، که گفتن زنها ولو جلو نامحرم نباشه، جلو نامحرم که باید سر رو بپوشونه، اما فرمودن زیر آسمان که میره ولو داخل خونه باز سر باید پوشیده باشه، سر اگه باز باشه ملائکه او رو لعنش میکنن. بعد خدای مولوی دیگه دنبال حدیث نبود، خودشون گفتن وقتی ملائکه لعنتون میکنن چه انتظاری دارید؟ میخواید چه لطفی دیگه بهتون بشه؟ مورد لعنت ملائکه هستید. من فهمیدم که یه چیزایی هست که ایشون این اندازه تأکید میکنن، میگن سر رو حتما بپوشن. حالا شاید یک شم همین باشه که تو این بحث مغز امام صادق علیه السلام فرمان همین موها باز یه نوع حفاظ برای مغزه. حالا تو خوردنی ها چیزایی که محکم میکنه مغز را، یکی خوردن باقالی هست. مجدد تکرار میکنم معنیش نیست خیلی از باقالانه، بدونید باقالی اثر داره رو استحکام مغز. امام صادق علیه السلام میفرمان اکل الباقلی یمخخ الساقین، دو تا ساق پا رو متراکم میکنه. دیدید بعضیا شل ساق پاشون و استحکام نداره، بعضی چرا خیلی استحکام داره مایچه پاشون. فرمان باقلی استحکام میکنه ساقین پا رو، یمخخ الساقین و یزید و فی الدماغ، مغز رو هم زیاد میکنه. و یولد و دم طری، خون تازه در بدن ایجاد میکنه. ببینید خدای متعال چقدر تو این نعمتهاش چه آثاری گذاشته، ما غافل هستیم. این همه لطف داره تو همین خوراکی ها، هر چی نیاز بدن هست تو همینا هست، فقط ما باید اطلاع داشته باشیم. و یه وقت بعدمون نیاد بعضی اصلا از یه خوراکی ها محروم میکنه خودشو، میگه من فلان غذا رو مثلا هیچ وقت باقاله میگه من نمیخورم، خوشم نمیاد. اینطور نباید باشه. هر کدوم از اینا یه خواصی داره، زیاده روی نکنیم اما کم روی هم نکنیم. یکی هم روغن مالی، اینو مغز رو تقویت میکنه، که روغن مالی البته تو بعضی روایت ها دارد با روغن بنفشه که عطاری ها دارن. الدهنو یلین البشره، چند تو خاصیت برای روغن مالی، به تعبیر عربی تدهین چند تا خاصیت داره. یکی این که پوست رو نرم میکنه. و یزید و فی دماغ، مغز رو هم زیاد میکنه. و یسهل و مجاری الماء، اون رگهایی که آب توش جریانه اینا رو آسانش میکنه، یعنی بازش میکنه. و یذهب قشف اون کثافت پوسته که گاهی دیدید اینه که حالا دیر به دیر حمام میرن، به مرور رو پوست بدنشون یه لایه چرکی بسته میشه که به این زودی دیگه حتی با کیسه کشه هم ممکن از بین نره. فرمان اون روغنه این کثافت پوست از بین میبره. و یسفر اللون، رنگ پوست رو هم روشن میکنه. این چند تا خاصیت رو برای روغن مالی میگه. حالا ما بحثمون تو استحکام مغزه که روغن مالی اثر داره. و گفتم روغن هم بهترشون دهن البنفسج، بنفسج به عربی یعنی بنفشه. روغن بنفشه رو امام صادق علیه السلام میفرمان که یرزن الدماغ، نیرو میبخشه به مغز انسان. سومین چیزی که باز مستحکم میکنه عقل رو حجامته، همین حجامت متعارفی که الان وجود داره خواص زیادی داره. الحجامت و تزید العقل و تزید الحافظه حفظن، هم عقل رو زیاد میکنه هم حافظه رو تقویت میکنه، حافظه شخص هم زیادتر میشه. چهارم از چیزایی که باز عقل رو تقویت میکنه، مغز رو مستحکمش میکنه، مسواک زدن و از شبهد یکی هم سرکه هست. سرکه امام صادق علیه السلام می فرمان همونطوری که شما غذا که می خواهد میل بکنید با نمک شروع می کنید، ما با سرکه شروع می کنید. سرکه خاصیتش از نمک بیشتره، من تو باز باید افراد مواظب باشن زیاد نخورن، چون قبل غذا معده هم خالیه همون در حد کمی که نمک انسان میل بکنه، یک کمی سرکه میل بکنه. میل زیادش چه بسا زخم معده میاره، معده هم خالی باشه که افراد توجه باید داشته باشه. اینا میفرمان انا لنبدأ بالخل عندنا کما تبدعون بالملح عندكم، همطوری که شما با ملح آغاز میکنید ما با سرکه. بعد فهمیدن فعند الخله لیشد العقل، عقل محکم میکنه، به این زودی عقل از بین نمیره، این فهمشو محکم میکنه. پنجم از چیزایی که باز عقل رو تقویت میکنه چغندره، کله چغندری شنیدید؟ اما این خوردن چغندره، خوردن همونطوری که خود چغندر محکمه عقل رو هم استحکام میده، به تعبیر عربی سلق. امام هشتم علیه السلام در فواید چغندر میفرمان یشد العقل و یصف دم، هم عقل رو محکم میکنه و هم خون رو تصفیه میکنه. لذا هم چغندر رو میل بکنید، هم آبش رو، آبش هم خوبه، حالا یه مقدار آب لیما هم بهش بزنید بهتر میشه، طعمش هم بهتر میشه. ششم هم گفتیم سواک، مسواک زدن. در حدیث داره امام پنجم علیه السلام میفرمان یذهب بالبلغم و یزید فلعقل، بلغم رو از وجود شخص میبره بیرون و عقلش رو زیاد میکنه. هفتم از جایی که باز عقل رو زیاد میکنه خرفه هست، تو عربی میگیم فرفخ. پیامبر میفرمان علیکم بالفرفخ فهیل مکیسه، فرمان خرفه زیرکی میاره، عقلو تیز میکنه. بعدم فرمودن فنهو انکان شیئن یزید و فلعقل فهیه، اگه بخوام یه چیز رو براتون بیان کنم که عقل زیاد میکنه همون خرفه هست. البته چیزای دیگه هم هست، ما تو ازت میفهمم بخوام براتون یه چیا معرفی بکنم یا خرفه بخورید، این تعبیر تو احادیث دیگه هم اومده. هشتم کدو. کدو باز عقل رو زیاد میکنه، به تعبیر عربی قرع. قرع که همون معنی کوبیدنه، داستانش که میدونید دیگه، بنده خدایی کدو رو دیده بود که این کدوی بزرگ در رو زمینه، گفتم حکمت خدا میدونید چیه که این کدو رو زمینه؟ دلیلش اینه که اگه این کدو مثل میوه ها به بالا بود آن میافته رو سر این کسی، اونه سرش رو چه میکن؟ نابودش میکن. لذا اون میوه های کوچیک رو، حالا انگوری باشه، پرتقال، لیمو، اینا خدا رو درخت بالا میبره، اما کدوی وزن سنگین رو گفته نه رو زمین. علیکم بلقه، وقت عرب ها همین قر که معنی کوبیدنه، من قر الباب یعنی در رو بکوبه که در رو میخوان براش باز بکنم، اسم کدور هم قر گذاشتن چون این هم یعنی کوبیدنه. حالا توشه اما انشاءالله که به کسی نمیخوره. میفرمان کدو فانه یزید فی العقل و یکبر الدماغ، هم عقل رو زیاد میکنه و مغز رو بزرگ میکنه. خود کدو هم بزرگه دیگه، تناسب موضوع حکمم داره. نهم کرفس، جز تو سبزیجات کرفس باز عقل رو زیاد میکنه که عربیش هم همونه، علیکم بالکرفس. پیامبر فرمان فانه ان کان شیء یزید فی العقل فهو هو. اینم همون تعبیر قبلی است منتها راجع به کرفسه که میفرمان اگه چیزی باشه که عقل رو زیاد بکنه پس اون همون کرفسه. پس بنابراین اینم استفاده بکنید، کرفس باز نه به شکل زیاده اما میل بکنی لوش جانت. دهم کندور. کندور رو عطاری ها دارن، این تو سبزیجات نیست. کندور رو به دو نحو ازش استفاده میشه، هم خوردن هم جویدن. راجب زنهایی که حامله هستن پیامبر میفرمان کندور بهشون بدید بخورن. اطعموا نساءکم الحوامل اللبان. لبان که همون کندور هست میگن بهشون بدید زنها بخورن که فانه یزید و فی عقل صبی، عقل بچه رو زیاد میکنه. ولیکن روش دوم جویدنه. امام هشتم علیه السلام برای متعارف افراد که میخوان کندور استفاده بکنن میفرمان ومزقوه و احب به الیه المزق. میفرمان جویدنشو من بیشتر دوست دارم. حالا دلیل های خاص خودش هم داره، تو حدیث توضیح داده شد. و آخرین چیزی که باز عقلو زیاد میکنه گوشت هست. گوشت اللحمو امام صادق علیه السلام میفرمان یون به طله. اولا گوش میرویاند. یار کسی گوش بدنش کمه، گوش که میل میکنه اثر میذاره، گوش بدنشو زیاد میکنه. اما خواص دیگه شم یک شم اینه و یزید و فل عقل، عقل رو زیاد میکنه. و من ترک اکله ایاما فسد عقله. ای کسی چند روز گوش نخوره عقلش فاسد میشه. تو بعضی روایت‌ها داره 40 روز ای کسی گوش نخوره اذان بخونی تو گوشش که خدای نکرده عقلش از بین نره و این اذان باز یه مقدار تقویت بکنه عقل او رو. من دیدم تو بعضی این فضای مجازی بعضیه که خودشون عقل سالم ندارن تأکید میکنن روی اینکه گوش نخورید. وقت اصلا اونا خودشون سواد ندارن متاسفانه. بعضی جوان هم دیدم پیروی میکنن ازشون. اینا مال اینه که ما با دستورات دین آشنا نیستیم. وقت بعد یه متخصص تغذیه دیگه میگه نخه باید گوشو بخوره. یکی میگه نخوره یکی میگه بخوره. هیچ تعارض و تساقط. اما چیزی هم که از پرخوری هم خوب نیست. تو همون روایت ها میگه که شکمهای خودتون رو قبر حیوانات قرار ندید. بعضی ها زیاده روی میکنن، خب اونم بده. زیاده روی که نگفتن بکنید که. لذا خواص یه چی گفته میشه به تناسب، معناش اینه که میل بکنید. خدای متعال حلال کرده است گوشت حیوان رو برای شما، مختصرش رو میل بکنید. این فایده این گونه مباحث اینه که انسان یه فریبه. بعضی افراد که دنبال مشتری هم میخوان مورید برای خودشون جمع بکنند، میگه بابا تو حالا نظر خودت چرا میاد تحمیل میکنی به دیگران؟ اونم وقتی شما سواد چندانی نداری، اطلاعات پزشکی که نداری که، چرا این حرفا میزنی؟ اونا دیگه اینا رو کار ندارن، گوش نمیده. بنابراین خود اون یک مشکل، مشکل بالاترش مال این کسانیست که گوش میدن به صحبت اینا، میشینن پیگیری میکنن میدن چیه. اللهم صل علی محمد وعجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. پروردگارا ما را به سلامتی جسم و روح که اون مهمتره موفقمون بگردن، فکرمون رو اصلاح فرما، اخلاقمون رو مهذب فرما، هر عمل صالحی که رضایت تو در آن است ما رو به او موفق فرما، و از افکار زش، اخلاقهای بد، اعمال ناصالح ما رو دور گردن، ما رو از سابقین به خیرات قرار بده، از یاران امام زمان ما رو قرار بده، ظهورشون رو نزدیک فرما و رضایتشون رو همیشه و دعای اون حضرت رو شامل حالمون و همه مؤمنین و مؤمنات بگردن. رهبر عالی قدر نظام اسلامی مان در پناه اون حضرت حفظ بفرما، به اهدافشون برسان، دشمنان رو ذلیل و نابود کردن، بیماران، منظورین، آیت الله فریحمانی، آیت الله مهاجر رو هم یه دو روز منتقل شدن به بیمارستان، و همه کسانی که از مؤمنین و مؤمنات مریض هستن خدایا شفای کامل و عاجل عطا فرما. شهدا، اموات همه ما، بزرگان ما که از دنیا رفتن، حضرت امام رضوان الله تعالی مشمول رضوان و غفران خودت قرارشون بده. صلی الله علی محمد.